یکی از نامهای قرآن نوره. قرآن سیوتی میگه 55 تا اسم و صفت داره، 4 تاش اسمه، بقیهش صفت. قرآن و فرقان و نور و ذکر، اینها نامهای قرآنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اگر این نور رو ما پیغمبر معنا نکنیم، خود قرآن معنا بکنیم، چون تیر تفسیر همینه. یا تو قرآن بازم آیاتی داریم که قرآن رو نور معرفی میکنه. هر چه انسان با قرآن بیشتر باشه عالم‌تر میشه، وجودش نورانی‌تر میشه. سه، کلام اهل بیت. کلام کن
نور.
هر چه انسان با کلام اهل بیت بیشتر سر و کار داشته باشه عالم‌تر خواهد بود. اینکه امام صادق فرمودن من حفظ من احادیثنا، این حدیث به صورت مختلف فراوان نقل شده، من یکش میکنم، من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها. این شخصی خدا روز قیامت عالم و فقیه مشهور خواهد کرد. یعنی این 40 تا حدیث شخص نورانی میکنه و عالم میکنه و فقیه میکنه. و سه، نماز، مخصوصا نماز شب، صلات اللیل نور المؤمن. با نماز انسان وجودش نورانی میشه، این وجود استعداد دریافت نور رو پیدا میکنه. پنج، وضو. تو بسالش یه باب داریم تحت عنوان الوضو و نورون و الوضو علی الوضو نور علی نور. انسان اگه همیشه با طهارت باشه، دائم طهاره باشه، این شرایط دریافت نور رو داره، این نفس نور رو میپذیره. و این فصل باز نگه میداریم ما. پس راه اینه که ما صرفاً به عرض کنم که مطالعه کتاب بسنده نکنیم. من یه اون دوتا کتاب که عرض کردم، دوتا که نه، قرآن و روایات که حالا خیلی هم زیاد هست. بله، اینها انسان عالم میکنن، عالم از همون جنس نور هم میکنن، نه عالمی که انسان چهار تا اصطلاح یاد گرفته باشه، دچار غرور و عرض کنم تکبر شده باشه که من مثلا چنینم که حالا چهار تا اصطلاح رو بلدم، نه، اون علم نیست.
استاد تو اون روایت معروف انما العلم ثلاثه که آیت محکمه یا فریضه عادله سنت قائمه، باز وقتی تطبیق میکنن، حالا تقریبا بر همین چیزی که شما فرمودید بعضی از کتاب‌ها انطباق دادن، ما اون وقت بقیه علوم مثلا حالا فیزیک، شیمی، اینها رو بایستی در اون قسمتی قرار بدیم که میتونیم، یعنی قرار بدیم که تاریکی و اینها به وجود میارن یا نه؟
البته یه سوال دیگه ایسا من توضیح میدم.
بله آخه استاد، این بالاخره این سوال به وجود میاد چون بسیار از رشته های دانشگاهی واقعا خب قرآن و اینا به صورت خاص رشته شون نیست. بله میتونن قرآن بخونن، میتونن از احادیث بخونن، ولی عمری را مثلا در فیزیک طرف میذاره.
این نداره، من این توضیح میدم، این نداشته شید. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که گوشه مسجد مردم ازدحام کردن، پرسیدن چه خبره، گفتن که علامه اومده.
نه
پیامبر فرمود مل علامه، نفرمود من العلامه، مل علامه چیه؟ گفتن عالم به انساب عرب، به وقایع عرب، اشعار عرب. فرمود نه، اینا فایده نداره، دونستنش فایده نداره، دونستنش هم ضرر نداره. بعد فرمود انما العلم ثلاثه، آیت محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلاهن فضلا. این ستا گذاشتید بقیش دیگه چیه؟ زیادیه. گفتن که آیت محکمه همون عقائده که حالا مبناش آیه هست، یا آیات تکوینی یا آیات تشریعی. فرضیه نادره گفتن اخلاقه، تربیت، که اولی با عقل انسان سر و کار داره، دومی با قلب انسان. و سنتون قائم هم گفتن که فقه، همون احکامه، اولی فقه اکبر، دومی فقه اوسط، سومی فقه اصغر، که سومی هم با بدن انسان سر و کار داره. آیا میشه مثلا فرض کنیم که فیزیک رو جز علوم اسلامی، جز همین علومی که پیامبر فرمود قرار بدیم؟ پاسخش مثبته. یه وقت شما یه دانشمند مثلا فیزیک هستی رو نگاه میکنید، ببینید که شب و روز داره کار میکنه، فعالیت میکنه، همه تلاشش اینه که رابطه بین پدیدها رو کشف کنه، به علت فاعلی برسه.
بله.
وقتی فرمول رو کشف کرد، به علت فاعلی که رسید، متوقف میشه. این میشه علم لائیک، میشه علم سکولار. علم هست ولی علم سکولار. چطور میشه اینو اسلامیش کرد؟ اینکه وقتی این فرمولو کشف کرد، خب این فرمول خود به خود که وجود نیامده که. این ظرافت، این دقت، این هسته اتم رو چه اینجوری قرار داده؟ یک قدم بره عقبتر، از علت فاعلی بره سراغ علت غایی. حکمت چی بوده؟ پشت کار کی هست؟ این علم میشه آیت محکمه. همین فیزیک هستی میشه علم محکم. میشه آیت محکمه، میشه همون علم عقاید. چون یه وقت انسان از گردش زمین آسمان خدا رو میشناسه، یه وقت از وجود خودش میشناسه، یه وقت از هستی اتم میشناسه، فرقی نمیکنه. این میشه آیه و این علم میشه آیات المحکمه. یه وقتی که اگه از این مثلا فیزیکدان یا این دانشجویی که حالا اومده رشته فیزیک هستی رو انتخاب کرده، ازش میپرسن که چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ میگه خب اینجا توش قدرت هست، شهرت هست، پول هست، چنین هست، چنان هست، من اومدم این رشته رو انتخاب کردم. این علم علم سکولاره. این علم علم اسلامی نیست. یه وقت میگه خب من مسلمانم، من میخوام اصل نفی سبیل رو اجرا بکنم. لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من میخوام بندگان خدا خدمت کنم. بندگان خدا بیماری سرطان میگیرن، من میخوام داروی درمان سرطان رو از این هستی اتم کشف کنم و اون بیمار رو درمان کنم. این نیت و این انگیزه اگه واقعیت داشته باشه، این تحصیل در رشته فیزیک هستی میشه فریضتون عادله، دقیقا میشه اخلاق، بقیه میشه تربیت.
این همون نورانیت میتونه ایجاد،
همون نورانیت توش هست. یه وقتی این دانشجو ازش میپرسن چرا این رو انتخاب کردی، میگه خب چون این رشته شهرت داره توش، همه میگن به به فلانی مثلا فیزیک هستی میداند، چنین از پول داره توش، از این چیزا. خب این نورانیت توش نیست، علم اسلامی نیست، انما العلم ثلاثه نیست. یه وقتی میگه من مقلدم، مرجع تقلیدم فتوا داده که مادامی که جامعه اسلامی نیاز به فیزیک هسته‌ای دارد، بر همه مکلف‌ها واجب کفایی است که در این رشته درس بخوانم. من از باب اجرای اون فتوای مرجع تقلیدم آدم این رشته انتخاب کردم. این چی میشه؟ چه سنت قائمه. این دیگه میشه سنت قائمه. پس میشه فیزیک هسته‌ای رو تبدیلش کرد به علم 100% اسلامی. جالبه این بحث، ما چند سال پیش جلساتی داشتیم با اساتید دانشگاه علم سنت، این بحث خیلی جالب بود که میشه همه علوم رو به این شکل در قالب همین سه شاخه که پیامبر فرمودن دستبندی کرد.
الهی دید که نور ایجاد میکنه فرمودید. بله، متشکریم از شما بابت توضیحاتی که دادید و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. شنونده عزیز با شماره 0939-2708 سوال کردن این که خداوند در قرآن میفرماید هر کس را میخواهد هدایت میکند، منظور چیست و چه کسانی هستند؟ بفرمایید.
با توجه به این که خدای متعال همه کارهاش رو حکمته، خاصش خاصت حکیمانه، مشیتش این حکمتشه، این که یهدی من یشا، هر کس که مشیتش تعلق گرفته باشه، مشیت خدا به کسی تعلق میگیره که شایستگی هدایت رو داره، ظرفیت هدایت رو داره. یعنی چه؟ یعنی خداوند پیغمبر فرستاده، بهش هم عقل داده، پیغمبرم براش معجزه میاره، در مقابل پیامبر میسته، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب. خب این دیگه شایستگی هدایت مرتبه بعدی رو نداره.
بله.
اینو خدا هدایتش نمیکنه. میفهمن ذرهم یاکل و یتمتم و یلهم العمل، بذار بذشون کن. یه وقت نه، مثل ابو ذر، مثل حمزه، این هدایت خدا رو قبول میکنه. خدا درجه دوم هدایت بهش میده. حالا که پله اول اومدی، من هم به تو توفیق میدم یه پله بالاتر. میاد پله بالاتر قبول میکنه، باز خدا دستش میگیره منش بالاتر. این یهدی من یشا، یعنی ابو ذر و حمزه که شایستگی هدایت مراتب بعدی رو داشتن. یذل من یشا که یذل عدم هدایت، یعنی ابو جهل و ابو لهب که به حرف خدا گوش نکردن. پس هدایت اولیه، چه هدایت تکوینی چه تشریعی، عامه خداوند هر موجودی که خلق کرده هدایت شده خلق کرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر کسو خلق کرده هدایت شده خلق کرده. پیغمبرم که فرستاده بهش نگفته که تو حمزه و ابو ذر رو دعوت کن، با ابو لهب و ابو جهل کار نداشته باش.
بله،
گفته همه رو دعوت کن. پس هدایت خدا در مرتبه اول هیچ استثنا نداره، چه تکوینا چه تشریعا. در مرتبه بعده که تقسیم میشه، بعضی میشن یهدی، بعضی میشن یوزلو. اون که مرتبه اول قبول کرده یهدی، مشیت بینه که این هدایت میشه، که قبول نکرده مشیت بینه که نشه، میشه یوزلو.
استاد این که میفرمایید اون کسی که ظرفیتش داره یا ظرفیت ایجاد کرده، میتونیم بگیم که اگه کسی سوال کرد که این ظرفیت هم خدا در شخص ایجاد میکنه، پاسخ بدیم که اون بخشی از ظرفیت که خود شخص ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه،
اراده که اون ابو لهب اراده میکنه، همون پیغمبر بود دیگه،
بله،
همسه دیوار به دیوار پیغمبر بود،
بله،
پیغمبر میشناخت، 40 سال در اون زندگی کرده بود و در مقابل هدایت خدا ایستاد.
اون بخشی از اراده خودش،
اختیار سو استفاده کرد، ولی حمزه اینجوری این کارو نکرد، اون هم عمو پیغمبر بود،
بله،
اون این کارو نکرد، از اختیارش حسن استفاده کرد. پس با اختیار که انسان مشمول اون مشیت حکیمانه خدا قرار میگیره و هدایت میشه، با سوء اختیار که مشمول این مشیت قرار نمیگیرد و هدایت نمیشود، که به این عدم الهدایه قرآن میگه
یزل امیشو. بسیار متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از تشریف فرمایی شما و پاسخی که به سوالات شنوندگان عزیز فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. در پایان از شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی.
خب عزیزان شنونده، برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضور شما کردیم با حضور جناب استاد محمدی و پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان. این برنامه ساعت 22:10 شب امشب مجدداً تقدیم حضور شما شنونده‌های بزرگوار خواهد شد. اما همونطور که استحضار دارید، رهبر معظم انقلاب معتزل هلالی در بخشی از سخنرانی نوروزیشون در حرم مطهر رضوی فرمودند که اگر از توانایی ملت در قضیه اقتصاد استفاده بشود، وضع معیشت مردم حتما بهتر خواهد شد، وضع تورم حتما بهتر خواهد شد. ما شعار سال را از جمله مهار تورم قرار دادیم و رشد تولید. مهار تورم متوقف است به افزایش تولید و افزایش تولید دست مردم است. اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همت کنند، این کار عملی است و ممکن است انجام بگیرد. بله، با توجه به شعار امسال یعنی مهار تورم رشد تولید، از شما همراهان عزیز رادیو معرف می‌خواهیم که تا جمعه 4 فروردین به این سوال پاسخ بدین که سهم ما در رشد تولید چیه؟ دوباره تکرار می‌کنم، سهم ما در رشد تولید چیه؟ برای پاسخ به این سوال لطفاً به سامانه پیامکی 3553 پیامک بفرستید. به چند نفر از مشارکت کنندگان عزیز در پاسخ به این سوال جوایز نفیسی هم به قید قرعه تقدیم خواهیم کرد. اما جشن ضیافت، ویژه برنامه که دوستان من تدارک دیدن در استقبال از ماه مبارک رمضان و با همین برنامه هم به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم خواهیم رفت در ساعت 18:37. دوستان من رو همراهی بفرمایید.
ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد.
مژده ای منتظران، ماه خدا آمده است، ماه شبهای مناجات و دعا آمده است.
سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم ساران. ببین بارانی از ابریشم و ماه، چه شوقی ریخته بر جان یاران.
جشن ضیافت،
همه جا شور و حال و ترانه عید، همه جا نور و رنگ و بهار امید. منم و ماه و چشمی به راه خورشید. اید امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در روح و روان اوست. رمضان می آید، ماه مهمانی نور و تجلیگه انزال کلام ابدیت قرآن. باز هم روز و شبی چند به مهمانی مان می آید.
مثل یک صدای روشن، مثل میلاد دوباره است، یه نگاه عاشقانه تو شبای پر ستاره است. مثل ربنای افطار، واژه واژه دلشینه، مژده بهشت موعود برای اهل زمینه. ماه مهربون دوباره دلا رو به هم گره زد، وقتی با فوج ستاره به دل قبار و مه زد.
به مبارکی و میمنت با شادمانی و سرور سلام میکنیم به شما مهمونای عزیز جشن ضیافت، ضیافت رمضان، و تبریک و شاد باش میگیم. فرارسیدن بهار قرآن که در راه است، ماه مبارک رمضان رو، فصل آشتی و تقرب بندگان با پروردگار متعال. خب دوستان بزرگوار، من سید حمید حسینی به اتفاق دوست عزیزم جناب آقای حبیبی که تا دقایق دیگه به جمع ما میپیونده، در جشن ضیافت اومدیم در پایان ماه شعبان المعظم از ماه ضیافت صحبت کنیم. احتمال اینکه فردا ماه مبارک رمضان باشه خیلی زیاده، به همین خاطر خیلیا رفتن به پیشواز و خلاصه دل و جانشون نورانی شده. ما هم انشاءالله با دستی پر اومدیم به لطف پروردگار که در جشن ضیافت همراه شما باشیم و یک به یک تقدیم شما همراهان کنیم. دعا کنید دیگه برای ما، چون ما رسما از امروز اومدیم که 16:45 با ضیافت همراه شما باشیم انشاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان در لحظه‌های ناب افطار. اما 329 10 551 329 10 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. هر مهمونه یه مقدمه‌ای میخواد دیگه، درسته؟ شما چطوری خودتون آماده کردید برای قدم گذاشتن در ماه ضیافت الهی؟ چگونه میخواید برید به مهمونی خدا؟ کارت دعوت اومده، بایستی که خلاصه از هر حیث خوب باشیم دیگه. شما چه کار کردید؟ اینی که عرض کردم سوالیه که تا پایان برنامه میتونید با ما تماس بگیرید، راجع بهش صحبت کنید که چه کار کردید که قدم در ماه ضیافت الهی بذارید. و دوم روز فروردین ما هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین 30553 هم در اختیار شماست. ببینم امروز مثل روزه گذشته چه گلایی میکارید.
بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. گل و سنبل و ارغوان و شقایق، خجل جرد نقشه نگاران چین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را. به سوسن پدید آمد آن گل که حسنش، ز سوسن پدید آمد آن گل که حسنش. به یاد آورد از لطف خلد برین را، به یاد آورد از لطف.
کم کم هلال ماه خدا میرسد زراح، اوقات ناب اهل بکا میرسد زراح. مهمان کند خدا همگان را به سفرهش، وقتی که ماه جود و سخا میرسد زرا. بله عزیزان، ماه ضیافت الهی در راه و ما داریم لحظه شماری میکنیم تا اون هلال ماه رو ببینیم و رسما قدم بذاریم در ماه ضیافت الهی و به خداوند، به پروردگار متعال بگیم که ما اومدیم به لطف خودت، کارت دعوت داده بودی، ما رو فرا خونده بودی، ما اومدیم، از تشکر میکنیم، شکر میکنیم به درگاهت. و خلاصه همه اون چیزایی که میخواید راجع به سوال بگید، حالا من زیاد نمیگم. ما گفتیم که وقتی میخواید در قدم در ماه ضیافت الهی بذارید، شما چه کار میکنید؟ یه مهمونی دیگه، مهمونی خیلی رسمی و تمیز و قشنگ و خوشگل. شما چه کار میکنید که میخواید قدم در ماه رمضان بذارید؟ با 329-10-551 فقط با پیش شماره 025 یا با سامانه پیامکی 30553.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو
به نوبه خودم حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و غفران الهی رو به مردم ایران و همه مسلمانان جهان تبریک میگم.
ماه مبارک رمضان رو پیشاپیش به همه هموطنانم هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم ماه رمضان خوبی سرشار از معنویت پیش رو داشته باشید و موفق و سلامت باشید.
حلول ماه رمضان رو به همه مسلمان ها تبریک میگویم. ان شاء الله که دعای خیر برای همه مردم داریم، تو کاراشون موفق باشن، و ما هم از دعای خیرشون فراموش نکنم.
خوشحالم که امسالم این توفیق رو پیدا کردم تا سر سفره خدا باشم، توی ماه مبارک رمضان توفیق روزه گرفتن رو داشته باشم. حلول ماه رمضان رو به همه مسلمانای دنیا تبریک عرض می‌کنم.
حلول ماه مبارک رمضان رو به هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که بتونیم بهره کافی ببریم از این ماه رمضان.
پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو تا همه مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که ماه خوب و پربرکتی براشون باشه.
مبارک باد آمد ماه روزه، رهت خوش باد ای همراه روزه، دعاها اندر این ماه مستجاب است، فلک ها می گشاید آه روزه، هلادر روز مهمان خدایی، طعام آسمانی را سرایی، در این مه چون در دوزخ ببندی، هزاران درز جنت برگشایی، مبارک باد آمد ماه روزه، رهت خوش باد ای همراه روزه، دعاها اندر این مهمستد.
خب در حالی که ساعت 16:56 هست، از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض میکنیم فرستادن ماه ضیافت الهی رو. انشالله که همه شما دوستان شنونده با سلامتی کامل قدم در این ماه بذارید، از برکات و فیوزاتش بهرمند بشید انشاءالله. من جمله عزیز بزرگواری که پشت خط تلفن هستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد جعفری. سلام خدمت شما جناب استاد جعفری، ایام مبارک باشه.
علیکم السلام خدمت شما آقای حسینی عزیز و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشید. خواهش میکنم، لطف دارید. عرضم به حضورتون که توی مدتی که ما در برنامه به افق بهشت در ماهای رجب و شعبان همراه شما بودیم، تشکر میکنیم از توضیحاتتون، از همراهی صمیمانه‌تون، از مطالب ارزشمندی که از شما یاد گرفتیم و شما توضیح دادید، و امروز هم انشاءالله اومدیم و در خدمت شما باشیم و باز هم از شستشوی دل و جان بگیم، از معارف خطبه شعبانیه برای ما بفرمایید تا باز هم نورانی تر بشیم و بریم سمت رمضان
انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از محورهای مهم این خطبه اعمالی است که باید در این ماه انجام بدیم.
بله.
اما یه مقدمه کوتاه من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، ما باید طوری رفتار کنیم که هر کسی با ما مواجهه میکنه این سوال براش ایجاد بشه: شما در کدوم مکتب تربیت شدید؟ چقدر شما آدمای خوبی هستید؟ این خیلی مهمه.
بله.
یا یه جوری دیگه این سوال مطرح کنم: اگر یه نفر از مثلا مسلمان نیست، اگه بیاد اعمال و رفتار ما رو ببینه، آیا تشویق به مثلا اسلام و مسلمونی میشه؟ این سوال رو هر کی از خودمون باید بپرسیم. واقعا این اعمال ما چقدر منطبق با اون چیزی که دستوراتی در اسلام بیان شده داره؟
درسته.
این ما این فرصت رو داریم ما که خودمون تطبیق بدیم.
بله.
پس این خیلی مهمه که ما با رفتارمون دیگران رو جذب کنیم، که روایت هم داره که میگه با اعمالتون مردم رو جذب کنید. خب در این خطبه مربوط به اون بخش اعمالش، حالا توی تقسیم بندی که من کردم، یک سری از اعمال مربوط به امور اجتماعیه.
بله.
و اینم نکته رو باید عرض کنیم: اسلام نمیخواد آدم ما بندگان رو زاهد تربیت کنه. این یه گوشه بریم تو دیری، گوشه مسجدی بشینید، فقط ذکری بگیم، عبادتی کنیم، بلکه میخواد در این که مهذب باید باشیم، در بطن جامعه هم باشیم.
درسته.
نباید از جامعه فاصله بگیریم. لذا در اولین دستوری که پیغمبر خدا میفرماید که مربوط به این ما و همه ماست که در این ما بیشتر مهمه، بحث اینه که آقا انسان به یاد فقرا و مساکین باشه.
بله.
آقا من روزه میگیرم، او روزه‌ای که به فکر فقرا و مساکین نیستم چه اثری داره؟ ببینید اون گفتیم ما در این ما میخوام رشد کنیم، اما رشد ما فقط در این نیست که فقط من روزه بگم چیزی نخورم، بلکه رشد من در این است که روزه بگیرم به فکر فقرا باشم. البته ببینید حالا اینکه آقا ما آقا چقدر میگه پول داریم، اولا برای نیست که ما خیلی پول بدیم، در ثانی همیشه هم پول نیست، آبروست.
درسته.
و بعضی موقع هم از بحث اصلا آبرو پول هم نیست، یه زنگ زدن، یه احوال پرسی، آدم دل مؤمنین، دل مؤمنین از فقرا رو خوشحال